بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره باب ترجیح و مرجحات بود. گفتیم مهمترین روایت، روایت عمر ابن حنظله است. دیروز سند روایت رو یه توضیح دادیم. اینم یه نکته رو عرض بکنم. آیت الله خویی تو این کتاب معجم رجال الحدیث جلد 13 صفحه 27 اونجا فرموده که عمر ابن حنظله ضعیف است و این سند اعتبار نداره و همینم مدرکی میشه که آیت الله خویی ولایت فقیه را به این معنی که حالا این حدیث مطرح میکنه قبول نداره. ولی آیت الله خویی تو کتاب تکملتو منهاج صالحین مبانی تکملتو منهاج، مبانی تکملتو منهاج جلد 2 صفحه 312 اونجا آی خویی فرموده که عمر ابن حنظله موثقه و این روایت صحیح است. بله الان عرض میکنم. یعنی پس آی خویی توی یک کتاب فرموده که این حدیث ضعیفه، تو کتاب دیگری فرموده این حدیث صحیح است. یه بار من اینو اشاره کردم که این کتاب معجم رجال الحدیث این حقیقتاً مال آی خویی نیست. این کتاب رجال 23 جلدی این مال آی خویی نیست، این مال آقای غلام رضا عرفانیان، مال ایشونه. فقط بعضی مواقع ایشون و این افرادی هم که همکار این آقای عرفانیان بودند می رفتن خدمت آقای خویی و مسائل رو مطرح میکردن، ایشون نظری میداد. ولی کتاب کتاب آقای عرفانیانه و قلم آقای عرفانیان هم هست، قلم آقای خویی نیست. این یه مورد شاهدشه ها که کتاب مبانی تکمله قلم آیت الله خویی مال شخص خودشونه، اونجا گفته این روایت صحیح هست. نه اشراف هم نبوده هیچ کدام، نه قلم آقای خویی و نه اشراف آقای خویی، اصلا قلم آقای عرفانیانه. این آقای عرفانیان شاگرد آقای خویی بوده، با چند نفر دیگه این کتاب رو نوشتند. گاهی وقتا تو بعضی بحثا میرفتن خدمت آقای خویی، مثلا مشکلی داشتن سوال میکردن. بله بله این همین مورد دیگه. این الان خیلی تأثیر داره اصلا تو اینکه کسی بگوید ولایت فقیه قبول داره یا نداره، همین اینکه این عمر ابن حنظله موثقه یا نه خیلی تأثیر داره دیگه. بنابراین نظر نهایی آقای خویی اینه که این حدیث صحیح است. خب حالا حدیث رو میخونم. قال سأل این عمر ابن حنظله قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا، سوال کردم دو نفر شیعه، یکون بینهما منازعتون فی دین او میراثن، اختلافی دارند در دین، در طلب او میراث. دیروز اینو عرض کردم که امام خمینی این فتوا رو داده، البته فتوای همه است نه فقط امام. اونجایی که دین باشه قاضی جور به حق هم که قضاوت بکنه، اونچه که انسان میگیره حرامه. اما اگر که عین باشه نه دین، اونجایی که عینه اگر قاضی جور به حق قضاوت کرد اینجا می شود بگویید که حلاله. حالا تو حدیث می فرماید نزاعشون در دینه، یعنی نه در عینه. این میگه من این قرار شما طلب دارم، نه اینکه این فرشو طلب دارم. فتحا کما الى سلطان و الى القضات. خب اون زمانم قضات، اون زمان یعنی قضات جور دیگه، زمان امام صادق علیه السلام. ایه هلو ذالک؟ فقال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى طاغوت. هر کسی بره پلوی اینا تحاکم الى طاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سهتا، هر چم که میگیره حرامه. نه این که میگه فیته حاکمان الى سلطان اول قضات. سلطان یعنی سلطان اون زمان، که سلطان اون زمان هم بنی عباس هست، قضات اونم که همون هم دیگه. خب امام فرمود هرچی میگیرد حرام است ولو طلب داشته باشه. یعنی اتفاقا قاضی به حق قضاوت کرد و پول اینو داد، این پول برش حرامه. لأنه قد اخذ به حکم طاغوت، چون به حکم طاغوت گرفته. و قد امر الله تعالی ان یکفر بهی، خداوند امر کرده که کفر ببرزید به طاغوت. قال الله تعالی یتحاکمون الى طاغوت و قد امروا ان یکفروا بهی، خدای متعال فرموده که بعضیا یتحاکمون الی طاغوت، پیش طاغوت میروند در حالی که باید کفر ببرزند به طاغوت. اینکه امام علیه السلام میفرماید قال الله تعالی یتحاکمون الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا بهی، اینجور آیه‌ای که تو قرآن وجود نداره. اینکه امام میفرماید قال الله تعالی چنین، در حالی که اینجور چیزی تو قرآن نیست. توی قرآن مثلا این هست دیگه، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اینا حالا یه توضیح عرض بکنم. متاسفانه این سنی ها و این وهابی ها کتاب های خودشون رو هم نمیخونند. خیلی از اشکالاتی که به شیعه میگیرند عین اون اشکال تو کتاب خودشو هست، و خیلی مواقع اشکالی که میگیرند جوابش هم تو کتاب خودشو هست. مثلا الان تازگی اینو یکی از چیزایی که مطرح کردن اینه که آیت الکرسی اینجور که تو مفاتیح ذکر شده با آیت الکرسی توی قرآن فرق میکنه. این آیت الکرسی که تو مفاتیح نقل کرده از تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه و اینم متفاوت است با اونی که توی قرآن کریم. این جوابش اینه که ما شیعه ها این حرف رو میگوییم که حالا عین این حرفایی که میگویم تو کتاب های سنی هم هست. ما معتقدیم که دو جور وحی بر پیغمبر اکرم نازل میشده، یکی وحی قرآنی و یکی وحی بیانی. اون روایتی که میگوید والله اینجوری نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، این فی علی هم بوده. این روایت درسته و معنیش هم اینه که جبرئیل هم همینجوری نازل کرده ها، اما این وحی بیانیه. جبرئیل دو تا آیه بر پیغمبر میخونه، یا آیه اینه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، و اینو میگوید وحی قرآنی. دوباره جبرئیل بر پیغمبر میخواند یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین. هرگاه که روایت بگید که جبرئیل گفت یا پیغمبر گفت فی کتاب الله، این عین قرآن باید باشه. اما اونجایی که نمیگوید فی کتاب الله، مثل این حدیثا قال الله تعالی یتحاکمونه، این نگفته که تو قرآن اینه، میگه قال الله. قال الله ها که لازم نیست حتما تو قرآن باشه، ممکنه وحی بیانی باشه. این مطلب که دو جور وحی داریم، اینطوری شیعه که این رو میگوید، عجیب اینه که همین یوسف قرضاوی که الان مثلا این داعشی ها اینا همه به حرفای همین قرضاوی تمسک میکنن دیگه، این قرضاوی یه کتابی داره دو جلد به نام فقه الجهاد، که این فقه الجهاد هم در واقع دستورالعمل همین داعشه و داعش طبق نظرات این دارن عمل میکنن. دقیقا همین قرضاوی تو همین کتاب فقه الجهاد همین مطلبو گفته، یعنی خودش، یعنی اصلا در واقع کار خدای متعال دیگه، خدا خواسته که اینا خودشون چیزی تو کتابشو گفته باشن که حجت علیه خودشون باشه. اینا دلیلشون برای که شیعه ها را یا علوی ها را سر میبرن همین چیزاست دیگه، و جوابش هم همینه که تو کتاب خود قرضاوی است. این یه مطلب. مطلب دومم باز این، تو هر روایتی که که گفتند امیرالمؤمنین اینجوری قرائت کرد یا امام صادق علیه السلام، والله این آیه رو اینطوری قرائت کرد، وجعلنا للمتقین اماما، قرآن اینطوریه دیگه، وجعلنا للمتقین اماما. امام صادق علیه السلام فرمود که قرائت این آیه اینجوریه و اینطوری هم امام قرائت میکرده، وجعل لنا من المتقین اماما، نه وجعلنا، وجعل لنا من المتقین. یا مثلا ببینید این آیه شریفه، یسالونک عن الانفال، یسالونک عن الانفال. امام صادق علیه السلام این آیه رو اینجوری قرائت میکرده، یسالونک الانفال، ان رو حذف میکرده. اگر بگوییم یسالونک الانفال، یعنی میان میگن که پول به ما بده. اگر که بگوییم یسالونک عن الانفال، یعنی میان میگن حکم انفال چیست، نه اینکه میگن پول به ما بده، میگن حکمش چیه، انفال مال کیست. امام صادق علیه السلام این آیه رو اینجوری قرائت میکرد، یسالونک الانفال، میگفتن پول به ما بده، قل الانفال لله و رسول، مال خدا و پیغمبر، مال شما نیست، به شما بدم. حالا عرضم تمام این روایاتی که این جوریه، تمامشونو کلمه قرائت یعنی تفسیر. الان به کیا میگن قاری قرآن؟ اینه که تلاوت میکنند. اون زمان به کی میگفتن قاری قرآن؟ به هر کس مفسر قرآن بود، مفسر رو میگفتند قاری. خب پس وقتی ما میگیم امام صادق علیه السلام آیه رو اینجوری قرائت کرد، یعنی چی؟ یعنی خواست بگوید معنای آیه اینه. کی بگو؟ بله، ایشون فرمود به چه دلیل. این خیلی شاهد داره. ببین حالا از خود کتابای همین وهابی ها که وهابی ها اینا رو دلیل بر کفر شیعه میگیرند و جوابش این است. تو کتاب قرطبی الجامع الاحکام القرآن همون جلد اولش میگه و ما یعصرو ان الصحابه و تابعین من انهم قرعو به کذا و کذا فالمرادو التفسیر. هر چه که نقل شده که صحابه و تابعین قرعو به کذا، این قرعو یعنی تفسیر، این این عبارت قرطبیه. بله 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 نه 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 نداریم. حالا اینا رو کسی نگفتم، ولی این چیزا رو مطالعه کنید خیلی اینا جواب این شبهات امروزی هم میده. ببین این مسلمه که عمر خطاب اینجوری میخونده قرآنو، غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. این مسلمه که عمر اینجوری میخونده. خب اگر کسی قرآنو تغییر بده که این وهابی ها میگن کافره. خب عمر اگه این کار کرده پس خودشون باید بیان عمر کافره دیگه. اینکه عمر میگفته غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، این میخواسته بگوید که لای ول الضالین به معنی غیره. و الا اگر به اینجور معنا نکنید پس خود عمر قرآن رو تغییر داده و کافره. بله این فقط اشتباه کل حاجی نوری همینه ها. حاجی نوری متاسفانه و متاسفانه 1300 روایت جمع کرد. آقای بروجردی اومد گفت که این روایات ضعیف السنده. خود جوابش اینه که 1300 تا روایت ضعیف هم که باشه بازم متواتره. علامه عسکری رضوان الله علیه اون کتاب معالم المدرسه تن نوشت، دونه دونه این روایاتو گفت که ضعیف السند ضعیف السند. اینا مشکلی حل نمیکنه، چون 1000 تا روایت ضعیف السند هم باشه دیگه درسته. اشتباه همه این آقایون اینسا، حاجی نوری خیال کرد قرائت یعنی تلاوت. آقای بروجردی هم همین اشتباهو کرده، علامه عسکری هم همین و بقیه. درستش هم اینسا، قرائت یعنی تفسیر. و از اینجور شواهد خیلی هستا. مثلا فرض کنید که فصیام و شهرین متتابعین، یا مثلا متتابعات، آیه مربوطه به متعه. این مسلمه که ابن عباس آیه رو اینجوری میخونده، فمستمتعتم بهی منهن الا اجلن. تو قرآن که الا اجلن نیست، ولی ابن عباس اینجوری میخونده دیگه، فمستمتعتم بهی منهن الا اجلن. این معلومه که یعنی ابن عباس میخواسته بگوید که متعه الا اجلنه. این روایاتی که میگوید این آقا اینجوری قرائت کرد یعنی اینجوری تفسیر کرد آیه رو، تمام اون روایاتی که آقای بروجردی میگه ضعیف السنده همش درسته. اما اشتباه حاجی نوری و دیگران این بود که خیال کردن قرائت یعنی تلاوت، در حالی که قرائت یعنی تفسیر. خیلی ممنون. این نمیدونستم اینو. حالا این که بله آره، حال این که تو فارسیه ولی حاجی آقا فرمود آره اون که سیاسیه، ولی این فرمایش حاجی آقا خیلی نکته جالبیه بر من، یعنی نشنیده بودم هم. که میفرما توی عربی الانم کلمه قرائت به معنی تفسیر هست. خلاص این راه حل مشکلم همینه که عرض کردم. الان اینجا امام صادق علیه السلام فرمود قال الله تعالی، نفرمود که فی کتاب الله. خب بله، این که بین از یه طرف میگوییم پیغمبر لا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، و بسیاری از این مطالبی که رسول خدا فرموده تو قرآن نیست. لازم نیست مردم بدونن. میگیم که هر چی پیغمبر میگوید کلام خداست، در حالی که پیغمبر اکرم فراوان مطالبی فرموده که تو قرآن نیست. پس اینا همه وحی بیانیه. آره بیانیه. بله اشکال نداره. بله بله آره دیگه. بله چرا دیگه بین اون مردم نمی فهمند که علت این کلام امام چیه، ولی کلام امام درسته. پس قال الله تعالی یتحاکمون الی طاغوت. عرض کردم در حالی که تو قرآن اینجور عبارتی نداریم. یریدون ان یتحاکمون مثلا داریم ما، اما یتحاکمون نه، اینجوری تو قرآن جایی نداریم. خب قال و کیف یصنعان. ای عمر ابن حنزله گفت که یبن رسول الله، خب حالا چه کار بکنیم؟ پلو اونا که نریم طاغوتن، پس چه بکنیم؟ فرمود که ینظران الى من کان منکم، نگاه کنید به کسی که ممن قد روا حدیثنا، کسی راوی حدیث ما باشه. و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن. اینو میدونید که فتوای امام خمینی رضوان الله علیه اینه که قاضی باید مجتهد باشه، مقلد نمیتونه قضاوت بکنه، حتی اگر کسی مجتهد متجزی هم باشه نمیتونه قاضی بشه. فتوای آیت الله گل پایگانی اینه که مقلد میتواند قاضی بشود. دلیل هر دو این حدیثه ها همینجا. امام صادق علیه السلام فرمود نگاه کنید به کسی که از شیعیان، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن. نگاه کنید که احکام ما را بلد است. آقای گل پایگانی میفرمایید خب مقلدی هم که مسئله بلد باشه، عرف احکامنا، کسی هم که مقلده عارف به احکام میتونه باشه، ولی زا میگه مقلد میتواند میتواند قاضی بشه. امام خمینی بله نه یک عالم و عارف یک. امام خمینی میفرماید که مقلد هیچی رو عارف نیست، عالم به هیچی نیست. عالم یعنی اونی که هر مسئله رو دلیلشو بدونه. کسی که میدونه نماز صبح دو رکعته، یا شکیات رو میدونه مثلا با یه بنا رو برعکسر بگذاره یا عقلی، اصلا عالم نیست، چون تقلیده و تقلید علم آور نیست، زنه. آره دیگه ناقله. امام خمینی میگوید عرف احکامنا، عرف یعنی از دلیل بداند، بله زبا یه مجتهد باشه. آی گل پایگانی میفرمایید که نه، عرف یعنی بداند، بداند ولو به این که میدوند که فلانی اینجوری گفته، بله زایی میگه من این مسئله بلدم چون اون گفته. این یه تفاوت، یعنی هر دو از همین جای این حدیث این فتوا رو استفاده کردند. و این که امام خمینی میفرماید متجزی هم نمیتونه قاضی بشه، دلیلش اینه که فرمود عرف احکام منا، احکام جمعه. اینکه عرف احکامن جمع، پس باید مجتهد مطلق باشه. آیت الله گلپایگانی من یه وقت سر درسشون بودم، ایشون فرمود که تو بعضی از نسخه های این حدیث اصلا عرف احکامن وجود نداره، تو حدیث فقط اینطوری هست که نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، کسی که نگاه بکنه تو حلال و حرام، اگر نظر رو بگوییم که یعنی صاحب نظرم باشه وقت میشه مجتهد متجزی، نظر فی حلالنا و حرامنا. اما اینجور که امام خمینی حدیث رو میخونه عرف احکامنا، احکامنا جمع بودنش هم به اینه که مجتهد مطلق باشه. سلام.